پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار نامه ای از سوی دلدار، بخش دوم.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در قسمت اول این گفتار گفتگویی داشتیم در خصوص تفاوتی که میان روش فیلسوفان در پایبند کردن آدمیان به اصول اخلاقی وجود داشته با روشی که به نظر میرسه ادیان در عالی‌ترین درجات معرفت خودشون پیش گرفتن. اینکه در متون ادیان تأکیدی داشتند بر جلوه حضرت پروردگار در همه هستی، همین کافی بود تا شخص در مواجهه و برخورد با سایر آدمیان و هم همه هستی اونگونه رفتار بکنه که گویی با خود معشوق و یا یادگاری از سوی محبوب در تعامل هست. خوب هست که در گفتار امروز نمونه های از اون دیدگاه رو در گوشه های مختلف زندگی بشری با هم دیگه وارسی بکنیم. به عنوان مثال جریان حفظ محیط زیست رو لحاظ بکنید. منطق و خرد عام در دوران ما حکم میکنه که چون ارتباط تنگاتنگی بین تمام مناطق کره زمین هست و هم از اون سو چون رفتار نسل کنونی ما اثر بر آینده زمین خواهد گذاشت، اخلاقاً ما موظف هستیم به حفاظت از محیط زیست. اما شما این رو مقایسه بکنید با همین دیدگاهی که در متون ادیان و به صراحت در دیانت بابی و دیانت بهایی ارائه داده. در همین بیان حضرت بهاءالله از کتاب ایقان که پیشتر تلاوت کردم، سخن از این فرمودن که جلوه حضرت محبوب رو در یک به یک اشیاء عالم می توان سراغ گرفت. و حضرت باب در بیان پرمغزی بیان می کنن بهشت هر چیزی حد کمال اون شیء هست و اگر به اون حد کمال که می تونست به اون برسه نائل نشه، از رسیدن به بهشت خودش محروم مونده. زیر تأثیر این بیان و همین اندیشه، بسیاری گاه میشه که حتی در ساده ترین غفلت‌های روزمره، مثلا هنگام اسراف در غذا، آدمی به اون درجه از معرفت میرسه که به حقیقت دل به حال پسمانده غذا میسوزونه و اون هم دل میشه که این شی به اون هدف غایی که میتونست به اون برسه، به اون بهشت در حد خودش نائل نشد. ببینید، تفاوت بسیاری هست بین همچو حسی نسبت به اسراف که جوشیده از پیوندی با همه اشیا در عالم هستی هست، تا اون نگاه کاملا منطقی که بر اساس تکلیف اخلاقی باشه. برای اینکه شفافتر بکنم این تمیز و تفکیک بین رفتار عاشقانه در مقایسه با تعهد و تکلیف اخلاقی رو، بگذارید یک مثالی بزنم. در متون روانشناسی این بحث هست که عالی ترین صورت رابطه عاشقانه میان دو فرد دست کم بر پایه سه ستون هست که شکل میگیره. یکی کشش فیزیکی میان این دو فرد، دیگری میل به صمیمیت و سخن گفتن و میل به ساعتها درد دل کردن، و سوم هم حس تعهد نسبت به دوام اون رابطه. زوجی رو تصور بکنید که متاسفانه اون کشش فیزیکی و هم میل به صمیمیت در اونها به دلایلی فروکش کرده، منتها هم به خاطر فرزند و هم پایبندی به تعهد زندگی رو در کنار هم ادامه میدن. این را هم تصور بکنید که این زوج به طور هفتگی در میهمانی دعوت هستند که هر دوی اونها از بودن در اون لذت میبرند، اما امکان همراه بردن طفل خردسالشون در اون نیست. در همچو وضعیتی چه دوام این زندگی بر اساس شوری عاشقانه باشه و چه صرفاً به خاطر تعهد اخلاقی، در هر حال یک هفته این یکی پیش طفل میمونه برای مراقبت و هفته دیگه اون دیگری. اما این دو حال رو با هم مقایسه بکنید. در اون حالتی که صرفاً به خاطر تعهد هست، تمام وقتی که فرد در کنار طفل میگذرونه این حس در دل او هست که از سر تکلیف ملزم بودم به هر حال نوبتم رو در خونه بمونم، در حالی که در شور عاشقانه برعکس همه تلاش فرد اونه که اون دیگری رو قانع بکنه که او بره و خودش بمونه. مادامی هم که اون دیگری رفته، حتی همون زمان که داره سر نوبت خودش از طفل مراقبت میکنه، باز هم خوشنوده که او مونده تا به دلدار محبوبش به دور از مسئولیت‌ها ساعتی خوش بگذره. فیلمی اگر از این گوشه ها در زندگی این دو زوج گرفته می شود، تصویر دقیقاً یکی بود، اما پروازه اون شوق و خوشنودی که در دومی هست به هیچ وجه با اولی قابل مقایسه نیست. مورد دیگری هم هست که در دوران مدرن همگی همواره با اون مواجه هستیم، مسئله حقوق بشر. شما زیر تأثیر فلسفه روشنگری و خرد مدرن، یا بهتر بگم تفسیر امروز ما از این فلسفه ها، به این اصل که آدمیان همه با حقوق برابر زاده شدن پایبند میشید، باز همین دیدگاه به همون عالی ترین شکل که پیشتر بحث کردیم در متون مقدسه دیانت در این عصر کنونی ظاهر میشه. هرچند گفتگومون قدری به طول می انجامه، اما چون مستقیماً به بحث ما مربوط هست، بگذارید یک مقدمه‌ای بیان بکنم برای بیان مطلب. کلن در متون مقدسه ادیان پیامبران الهی به خورشید تشبیه شدن که با طلوع اونها روز جدیدی در تاریخ حیات بشری آغاز میشه. بیش از همه حضرت بهاءالله در آثار این ظهور به عنوان شمس ابها و از جمله در آثار حضرت باب به عنوان شمس حقیقت یاد شدن. همین معنی سبب شده بود تا حضرت باب در آثار خودشون و از جمله کتاب بیان فارسی ارزش بسیار خاصی برای همین خورشید آسمان ظاهری به عنوان رمز و سمبولی از اون خورشید حقیقی قائل بشن، و حتی خود ایشون در دوران اقامت بوشهر در حالت توجه به همین خورشید آسمان ظاهر به عبادت مشغول باشن. در یکی از الوا حضرت بهاءالله در ادامه توضیح مسئله‌ای به اینجا میرسن که همین یافتن نشان حضرت پروردگار در خورشید عالمتاب رو توضیح بدن. بعد از تشریح مطلب بیان میکنند این امور در ظاهر هم واقع، مثلا نفسی محبوبی داشته، نامه از آن محبوب به او میرسد، او کمال خضوع و خشوع به آن نامه می نماید، به شأنی که بر دیده و سر می گذارد و استشمام می نماید. بر اولوالابصار محقق است که این امور ظاهره مخصوص خود مکتوب به نفسهی لنفسهی نبوده و نیست. و بعد بیان می کنند که اگر همچو حالاتی نسبت به اون کاغذ پاره ظاهر شده، این صرفاً به خاطر نسبت و ارتباطی هست که میون اون نامه و محبوب جان او وجود داشته. زیر تأثیر بیاناتی شبیه به همین مورد، بعدها در متون بهایی شما این مثال رو میبینید که همچنین هر آدمی نامه‌ای هست نوشته شده به قلم حضرت پروردگار، و به این مضمون بیان میکنند که اگر معشوق نامه‌ای به شما بنویسه که از قضا مچاله شده، واضح هست نهایت تلاش رو میکنید که به هر نحوی که شده نوشته ها و سطرهای اون رو بخونید. حضرت عبدالبها، فرزند حضرت بهاءالله و مبین آثار ایشون، این رو در خطاب به یکی از افراد غربی که برای دیدار ایشون به عکا اومده بود بیان فرمودند: چون مراجعت میکنید به هر یک از بندگان خدا مینگرید، آنها را به مثابه مکتوبی از طرف حضرت پروردگار خود بدانید. هر قدر همان مکتوب پاره و کثیف و مرکبالود باشد، باید به چشم حقیقت در آن بنگرید و بگویید این پیامی است از جانب محبوب ما. دائما در فکر آن باشم که آن نوشته دست خدا است. ببینید، تأکید اینجا بر این هست که جلوه پروردگار در هر انسانی همون خط نوشته شده هست. پیامی و خطی که در وجود هر آدم نوشته شده به نحو ظریفی متفاوت از اون دیگری هست. همه این بیانات دعوتی هستند به این که نه فقط از سر تکلیف اخلاقی بخوایم حضور دیگر انسانها رو تحمل بکنیم، بلکه به وجود همه آدمیان به چشم نامه‌هایی بنگریم که در کنارشون بایستی در جستجوی اون تک سطر منحصر به فردی باشیم که معشوق به دست خودش بر اونها نوشته. در گفتار پیشین نشون دادیم که اساس این بینشی که مورد گفتگوی ماست در آثار عارفان در تعامل با کلام الهی نهاده شده بود، منتها همین بینش همکنون اساسی شده برای اخلاقیاتی که بر اساس شوری عاشقانه نهاده شده، یا بهتر بگم اخلاقیاتی مبتنی بر معرفت عمیقی که شوری عاشقانه در دل پدید میاره. در تعهد اخلاقی که بر اساس تکلیف پدید اومده باشه، پایبندی به اصول به خاطر یک حس الزام هست از سوی کننده کار و صاحب فعل. اما در این معرفتی که مورد صحبت ما بوده، کاری کردند که انسانهای دیگه و یا چیزهای دیگه در این جهان اونچنان ارزشی و قدر و قیمتی در نظر این فرد پیدا بکنن که به طور طبیعی و خودجوش رفتاری محبت‌آمیز رو به طلبه و اقتضا بکنه. دیگه نیازی به یادآوری برای الزام اخلاقی نیست. خود این که این پیکی و نشانی از معشوق و محبوب هست که پیش روی تو ایستاده، این خود کفایت میکنه. شاید ذکر این نکته ضرورتی هم نداشته باشه که صحبت ما در اینجا مربوط به قوانین نظام اجتماعی نیست که در هر حال لزوماً بر اساس مجازات و مکافات مبتنی هستند و از سوی قانون پشتیبانی میشن. بحث ما اینجا تلاشی هست برای پایبند کردن افراد به اصول اخلاقی در سطح فردی که خب میتونه در سطح وسیع‌تر اثر نیکوتری هم در زندگی اجتماعی داشته باشه. ببینید، نکته مهم این هست که در گفتگوی ما سطح صحبت فراتر رفته از حقوق برابر و رفتار اخلاقی بر اساس اصل برابری. از اونجایی که حرف از عشق ورزیدن به اون دیگری هست به خاطر اون نبشته که در وجود او ظاهر شده، سخن از اصل مساوات که خواهان برادری و برخورد عادلانه با دیگران هست گذشته و میتونه مقدمه‌ای بشه برای اصل فراتر مواسات که گذشتن از خود برای تأمین رفاه دیگران باشه. در یکی از بیانات درباره تعالیم این ظهور فرمودند: از جمله حق و عدل است و مساوات و مواسات توعی، یعنی انسان توان و به کمال رغبت باید دیگری را بر خود ترجیح دهد، ولی نه به جبر، بلکه به محبت الهی، چنان یک دیگر را دوست دارند که جان فدا نماید. حضرت عبدالبها در چندین صحبت بیان فرمودند که اون مواساتی که اشتراکیون سعی داشتن به اون نائل بشن در متون ادیان بالاتر از اون، یعنی همین اصل مواسات رو با همین دیدگاه کوشیدن که در جان و وجدان مردمان محکم بکنه. بیان ایشون یک قدری مفصل هست، منتها نقل اون پرتوی میافکنه بر این بینش که چطور میشه ثمرات نیکویی از این دیدگاه که مورد گفتگوی خودمون بوده برچینی. اعظم از اساس اشتراکیون در ادیان الهی موجود. مثلا در حکم الهی میفرماید که از خصائص و مایحتاج اموال خود انفاق نماید و دیگران را بر خود ترجیح دهند، ولی به رضایت و نهایت روحانیت. اما اشتراکیون می‌خواهند اشتراک و مساوات به زور جاری نماید. با آنکه مواسات که حکم الله است مشکل تر است، چه که صاحب نعمت باید دیگران را مقدم بر خود داند، این جاری می شود و سبب آسایش خلق و مؤید نظام عالم است، زیرا موکول به رغبت و رضایت منفق است. ولی اشتراک و مساوات با آنکه سهل تر است و صاحب نعمت با دیگران مساوی است نه مؤخر، این جاری نمی شود و باعث فتنه و آشوب است، زیرا منوط به عنف و جبر است. نفوسی در امر الله مانند سلطان و شهدا بودند که در ایام سختی جمیع اموال خود را صرف فقرا و ضعفا می نمودند. در ایران به درجه نفوس فدای یکدیگر بودند که یکی از بهائیان مهمان بهائی دیگر بود. چون حکومت آن مهمان بهائی را خواست دستگیر نماید، مهماندار خود را به اسم مهمان تسلیم حکومت نمود و به جای او شهید شد و فدای مهمان و برادر خیش گردید. نیت من این بود که در همین گفتار بحث درباره این دیدگاه رو به آخر برسونم، اما متاسفانه مجال نشد. اجازه بدید فقط یک گفتار دیگر رو به همین بینش اختصاص بدیم و من اطمینان میدم که در اون صحبت گفتگو در این باره رو به پایان برسونم. بعد نیست تا اون زمان این هوشیاری یک قدری عمیق‌تر بشه که حضرت جانان در وجود هر انسانی سطری و عبارتی به دست خود نگاشته که در اون پیام منحصر به فردی نهفته است. امید هست که همچو دیدی نسبت به آدمیان دنیا رو بسی زیباتر بکنه از این چیزی که امروز هست.
خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی، اگر سوغر معانی
از نیستی و فنا و مهنت و خطا فاره Thank you.